سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوید که رئیس جمهور غنی در جریان مسافرتش به ترکمنستان امروز معاهده مشارکت استراتژیک با ترکمنستان را امضا کرد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشده است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
سرخط خبرها. امضای توافق مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان، مشکلات از اثر برفباری های شدید در شهرهای سالنگ و 80 تن در اثر آتش سوزی در بنگلادش کشته شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنستانیش قربانقلی بردی محمدوف پیمان مشارکت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. اداره اطلاعات دولتی ترکمنستان می گوید دو رهبر این سند را در اشقاباد مرکز ترکمنستان بعد از گفتگوها روی تجارت دو جانبه، همکاری ها در بخش انرژی و روابط فرهنگی امضا کردند. آقای غنی بعد از امضای این موافقتنامه گفت:
ای اولین موافقتنامه است که قید زمانی ندارد. معنایش از است که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و همیشه به اساس احترام متقابل و منافع متقابل صورت خواهد گرفت.
قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت کشورش آماده است در آوردن طالبان به میز مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان کمک کند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. جوزف واتل قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا امروز با شوکت میرزیایف رهبر رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان صحبت کرد. آژانس دولتی خبری ازبکستان گزارش می‌دهد که دو جانب به طور خاص روی تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کردند. جوزف واتل مقام ارشد نظامی آمریکا دیروز به هدف شرکت در جلسه لوی درستیزان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی به ازبکستان رفت. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته است این کنفرانس فرصت برای گفتگو روی یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های منطقه، یعنی جنگ افغانستان است. و خبر آخر داخلی که مسدود بودن شاهراه سالنگ از اثر ادامه برفباری های شدید مشکلات زیادی را به مسافرین ایجاد کرده است. بر اساس گزارش ها برفباری های شدید تا قبل از ظهر امروز در سالنگ ها جریان داشت و از دیروز بدین طرف حداقل 15 برف کوچ در این منطقه سرازیر شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل صبح امروز گفت که ضخامت برف در شاهراه سالنگ به بیش از 1.5 متر رسیده است. حال همچند خبری از جهان. سیلاب های ناشی از باران های شدید در جنوب و جنوب غرب و مناطق مرکزی پاکستان 26 کشته به جا گذاشته است. اداره ملی مبارزه با بحران ها می گوید که 3 تن کشته و 200 خانواده در قریه های کوچک شهر لاس بیلا متضرر شدند. 14 تن به شمول اطفال در منطقه خیبر پختونخوا کشته شدند. باران های شدید و سیلاب های مدهش ناشی از آن اغلبا ویرانی های زیاد را در پاکستان باعث می شود. حداقل 80 تن در اثر یک آتش سوزی در داکا پایتخت بنگلادش کشته شدند. به گفته مقامات این آتش سوزی امروز در یک ساختمان کهنه رهایشی در منطقه چوک بازار رخ داد که در آن 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات از احتمال افزایش تلفات این رویداد خبر دادند. کامرول حسن، یک مسئول امنیتی بنگلادش، با آژانس خبری جرمنی گفته است که آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی به وقوع پیوست که در یک از طبقات آن دیپوی مواد کیمیاوی موجود بود. ایران اعلان تمرینات دیگر بحری در تنگه هرمز را کرده است. قوای بحری ایران میگوید دور دیگری از تمرینات بحری را در تنگه هرمز در تنگه استراتژیک هرمز بر راه می اندازد. این اعلان چند ماه بعد از آن صورت گرفته است که فشارها بر ایران بعد از اثرگیری تحریمات آمریکا و هدف قرار دادن سکتور امنیتی ایران افزایش یافته است. تنگه هرمز در دهنه خلیج فارس قرار دارد و از اهمیت مهم استراتژیک برای تجارت جهانی برخوردار بوده و حدود 3% انتقالات نفت جهان از همین راه صورت می گیرد. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به یک زن متولد آمریکا که به داعش در سوریه پیوسته بود اجازه برگشت به آمریکا را نمیدهد. آقای ترامپ دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که او از تصمیم وزارت خارجه آمریکا در رابطه با خانم اودا موسنا حمایت می کند و کاملا موافق است که به این خانم اجازه برگشت به آمریکا داده نشود. این زن زمان پاسپورت آمریکایی داشت و پدرش دیپلمات یمنی در ملل متحد بود و از آمریکا به سوریه رفته با گروه داعش همراه شده بود و حال می خواهد دوباره به آمریکا برگردد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز بدون آنکه جزئیات بدهد گفت این خانم تبعی آمریکا نیست و به هیچ دلیل قانونی و پاسپورت با اعتبار آمریکایی ندارد که به این کشور برگردد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. معاهده مشارکت استراتژیک امروز بین افغانستان و کشور ترکمنستان امضا شد. امروز 21 فوریه با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مصادف است.
سلام، صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس می‌خونیم، یعنی نمی‌تونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخونیم.
حدود 3000 خانواده از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بیجا شدند.
مردم تبو است، بیشتر مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملیات نظامی است، چقدر مشکل مواجه است.
در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
40% خانم‌ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کم خون بودند و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودند 30.9% با کم خونی مبتلا بودند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگا به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده‌ها به که نگاه میکنن، او دو جنبه در یکی به حساب شوقشان است، به حساب روحانونا تسلیم میشن، دیگه ای به نظر اقتصادی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امضا شد. اداره اطلاعات دولتی ترکمنستان گفته است که این معاهده امروز در شهر اشقابات مرکزی این کشور بین قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان امضا شده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف بعد از امضای یک موافقت استراتژیک در مورد همکاری‌های تجارتی، انرژی و فرهنگی صحبت‌های دو جانبه داشتند. در پیمان استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان بر توسعه روابط در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکید شده است، اما در این موارد جزئیات داده نشده. همچنان بین طرفین در مورد تقویه همکاری در بخش‌های انرژی و ترانسپورت موافقت‌ها صورت گرفته است. در این موافقت همکاری گمرکی و ساختن راه آهن بین ترکمنستان و تاجیکستان از طریق افغانستان نیز شامل می‌باشد. اداره مطبوعاتی دولتی ترکمنستان گزارش داده است که دو رئیس جمهور همچنان در مورد کار جاری بر پروژه تاپی هم صحبت کردند. این پروژه گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان می رساند. پایپلاین این پروژه از ترکمنستان تا هند 2000 کیلومتر طول خواهد داشت که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان در ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می گذارد. حکومت افغانستان هفته گذشته اظهار داشت که در این ولایات سروی پروژه تاپی تکمیل شده و کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. در جریان سفر هیئت افغانستان به ترکمنستان، مقامات این جمهوری شوروی سابق متعهد شدند که خط آهن ترغندی را ساخته و در این شهر افغانستان یک ایستگاه خط آهن می سازند. آنها همچنان در مورد ساختن خط آهن آقین اندخوی تعهد نمودند. در مناطقی که این پروژه عملی می شود، امنیت یک مشکل اساسی می باشد. اما در مورد پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال می دهد، طالبان قبلا تعهد همکاری کرده بودند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ترکمنستان از خبر رئیس جمهور این کشور نوشته است که میگوید همکاری‌های سیاسی، تجارتی، فرهنگی و بشری برای مردم این دو کشور زمینه آسایش را فراهم می‌سازد. همینطور از خبر رئیس جمهور افغانستان آمده است که میگوید افغانستان در 10 سال گذشته راه طولانی را طی کرده و در این راستا ترکمنستان با افغانستان کمک چشمگیر داشته است. علاوه بر بحثات در مورد مسائل اقتصادی و تجارتی، رئیس جمهور ترکمنستان گفته است که کشورش برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم کمک خواهد کرد.
شنیدید که امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امضا شد. شماره از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که ترکمنستان یک همکار خوب افغانستان در بخش‌های اقتصادی و تجارت است. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت کابل باید از ظرفیت‌های اشقابات در عرصه تجارت با ترانزیت خیلی منفعت ببرد. نسیم شفق مصاحبه ای را با عبدالله واحدیار انجام داده است که با هم بشنویم.
یک از موضوعات مهم درباره کشور ترکمنستان و افغانستانی است که ما میتونیم که تجارت خود دیگه هم گسترش بدیم. چند موضوع که بسیار مهم است، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که منحصر به خشکی است و از طریق آب نمیتونه که با اروپا و کشورهای دیگه تجارت خود با پیش ببره. بنابراین کشور ترکمنستان یکی از کشورهایی است که همیشه در رابطه با افغانستان نظر نیک داشته. ما میتونیم که در بخش زیربنا و تجارت با درسته صادرات با ترکمنستان رابطه خوب داشته باشیم. رای لاجورد، همکاری در رای لاجورد و تنزیل و کاهش در برخی که ما از اونا میگیریم موضوعات بسیار عمده است که میتونن با ما همکاری بکنن، چون کشور ما با همکاری های همسایه های خوب که با ما رقابت سیاسی ندارند بسیار مهم است. چون ترکمنستان یکی از کشور است که با ما هیچ نوع رقابت نداره که مثلا در موضوعات سیاسی و موضوعات داخلی کشور ما. بنان در تمام موارد تجارتی سابق هم بر ما بسیار فوق العاده خوب تمام شده و در آینده هم توقع مایی است که رئیس جمهور در اونجا بعض از تعهدات کنند تا بتانیم که ما از انزوای زمینی که از این هم برایم.
هرچند شما اشاره داشتین که از انزوای زمینی برای گسترش تجارت ما با دیگر کشورهای دنیا با خصوص آسیای میانه و ترکمنستان هرچند اتکا بر پاکستان را کاهش داده، اما گسترش از این چقدر میتونه بیشتر در این زمینه مفید واقع شود؟
بدون شک گسترش از اینا بسیار مفید است، بالخصوص به در سایه صادراتی که افغانستان میکنه و در سایه وارداتی که از کشورهای دیگه میآید، چون رای از اینا همیشه در راستای تجارت ترکمنستان و افغانستان مشکلات سیاسی نبوده و اینمی مشکلات نبودن مشکلات سیاسی میتونه که تجاره ما را دیگه هم تشویق کنه تا زیاد لنگر در دری را اینا پرتن. موضوعات مهمی که ما با اینا داریم در درسه انرژی و تجارت است و یکی از راه‌های بسیار مهم است که در ما را خلاص میکنه به رو به آسیای میانه و میتونیم که در اونجا بریم اموال خود بازاریابی خوب کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید این کشور در برخی موارد مجبور ساخته می شود تا درباره حوزه آبی اریرود مذاکره کند. نجیب آقا فهیم میگوید ایران با وصف آن که حدود 40 بند را در این حوزه اعمار کرده، اما اجازه نمی دهد که آب وارد منطقه سرحدی شود که دریای اریرود در آن جریان دارد. این در حال است که برخی کارشناسان حوزه های آبی میگویند افغانستان زمانی می تواند در چنین مذاکرات برنده شود که در کنار داشتن پالیسی مدون، نهادهای با ظرفیت، ارقام و معلومات دقیق نیز داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید ایران در داخل خاک خود در بخش‌های مربوط به حوزه آبی هریرود حدود 40 بند آب ساخته است که به گفته وی این کار باعث کاهش سطح آب در این حوزه شده است. آقای فهیم که روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب هریرود مرور بر حوزه آبریز در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت ایرانی ها در برخی موارد افغانستان را مجبور میسازند تا درباره آب هریرود با آن کشور مورد مذاکره شود، در حالی که به باور آقای فهیم ایران اجازه این را نمیدهد تا از خاک آن کشور آب وارد هریرود مرزی شود.
این حوزه تا مشهد گسترش پیدا کرده، تربت جام، تربت حیدریه، طرخ تمام منطقه را در بر میگیرد. حوزه دوستای ایرانی ما 40 بند امور رقمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده در این حوزه احداث کردین، یک قطره آب هم اجازه نمیدن که وارد هریرود شود، وارد هریرود مرزی شود. اما همیشه صحبت در مورد است که بیاین مذاکره بکنیم. سر چی بیاین مذاکره بکنیم؟ اگر نگاه شما به حوزه است، بیاین در مورد کل حوزه مذاکره بکنیم.
آقای فهیم میگوید افغانستان باید فرصت یابد تا دانش مرتبط با سیاست و حقوق آب را تولید کند و بعداً وارد مذاکره در این مورد شود. این در حالی است که بر اساس یک تحقیق تازه آب حوزه آبی هریرود از سال 1382 به این سو 50% کاهش یافته است. محمد علی حسینی تهیه کننده تحقیق روز پنجشنبه در مراسم رونمایی کتابش تحت عنوان هریرود مرور بر حوزه آبریز که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت بر اساس تحقیق وی در داخل ایران از آب حوزه هریرود استفاده بیرویه صورت میگیرد. هریرود نام رودی است که از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه میگیرد و با عبور از ولایت‌های غور و هرات این کشور از مرز مشترک ایران و افغانستان میگذرد و سپس وارد کشور ترکمنستان میشود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد آب این رود تا سال 1996 به 95 میلیارد متر مکعب میرسید و اما در سند استراتژی ملی انکشاف افغانستان آمده که آب حوزه هریرود در سال 1386 57 میلیارد متر مکعب بود. آبهای مرزی افغانستان و ایران از سالها به این سو میان دو کشور مورد منازعه بوده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حق آبی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمیتواند بی تفاوت باشد. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که آب حق و نیاز افغانهاست، برای مفاد خود اولویت می دهیم. سوالی که مطرح می شود این است که افغانستان باید با کدام دستاویز درباره آب وارد مذاکره با ایران شود. محمود محمودی مشاور وزارت انرژی و آب افغانستان در مراسم رونمایی کتاب هریرود مرور بر حوزه آبریز که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت در کنار داشتن پالیسی مدون و نهادهای با ظرفیت لازم است تا این کشور ارقام و معلومات مرتبط با آب را نیز پیش از مذاکره در اختیار داشته باشد.
مسئله دسترسی با ارقام معلومات است. اگر واقعا هر کسی بدون داشتن ارقام معلومات با کشور همسایه میره مذاکره میکنه بازنده است. ما 144 دستگاه آبسنجی دست سر تا سر افغانستان داشتیم، همه نابود شده باز به رفته بود.
اظهارات مبنی بر مذاکره افغانستان با ایران بر سر حوزه آبی هریرود در حال بالا میگیرد که این کشور در سال جاری خشکسالی را تجربه کرده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 400 هزار خانواده در سال جاری تنها به دلیل خشکسالی بیجا شدند. به گفته وی اگر به موضوع خشکسالی توجه جدی صورت نگیرد، افغانستان در سالهای نچندان دور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در اثر جنگ های اخیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حدود 3000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند و اکنون با انواع مشکلات دچارند. این خانواده ها از ادارات محلی تخار می خواهند تا هرچه عاجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود عناصر ضد دولت تصفیه کنند تا مردم بتوانند دوباره به منازلشان برگردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می دهد.
بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه تخار 3000 خانواده بیجا شده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی ولایت تخار که بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه این ولایت 3000 خانواده از منازلشان بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف ولایت یاد شده به سر میبرند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با خانواده های بیجا شده از کمک های حالت اضطراری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت کمک صورت گرفته است و روند توزیع کمک های بشری هنوز هم ادامه دارد.
نال خوش بود که ماه بود و در مدت 5 روز کمک ها البته ادامه داشت و به همین ترتیب 3000 خانواده دیگه هم تحت کمک های ریاست مهاجرین قرار گرفت که هم شامل کمپل از مواد زمستانی و 2000 افغانی پول نقد است که هم توزیع شده. کمک های دیگه هم از طرف مؤسسات همکار تنظیم شده و امروز در ولسوالی دشت قلعه انتقال داده شده و امروز ان شاء الله تقدیم شود.
از جانب هم خانواده هایی که از اثر جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدن این کمک ها را بسنده ندانسته میگن که در این فصل سرد زمستان با انواع چالش ها سردچار هستند. عبدالله حامد قرلق و این دین سیتنی از این بیجا شدگان در رابطه چنین گفتند:
مردم تبو است، دیوتر مردم در اینجا مجروع است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است. چقدر مشکل مواجه است.
جان و حیوان برای ما کمک کردن. یعنی شما میدونید یعنی از کمک‌های زیادی حوادث است که ما رسیده. یعنی وضعیت جنگی کاملا در اون سوری در شکل در شهر در شکل کاملا نظامی است. به هم از معلوم است مردم بسیار با حالت خرابات دیگه خراب است.
وضعیت دشت قلعه هنوز هم بسیار خطرناک و خراب است.
از سوی هم عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار نیز این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای خیریه و از تاجران ملی می خواهد که با بیجاشدگان ولسوالی دشت قلعه مساعدت نمایند.
بیجاشدگان به پوشاک، به خوراک، به البسه، به همه چیز نیاز دارند و به همه هموطنهای عزیزم هم از تجار خیر و آنانی که حداقل استعدادی کمک کردن 10 قرص نان خشک برای بیجاشدگان برادرشان اگر داشته باشند دریغ نکنند.
این بیجاشدگان از اداره محلی تخار می خواهند که هرچی آجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا آنان دوباره به منازلشان برگردند. باید یادآور شد که این خانواده ها در حالی از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا می شوند که از 2 هفته به این سو نیروهای مشترک افغان در ولسوالی یاد شده به هدف پاکسازی با سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی کردند و هنوز هم در منطقه جریان دارد. اما مسئولان محلی تخار می گویند که به زودی این ولسوالی از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه برگشت با خانواده های جشده مساعد خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 21 فوریه مصادف است با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری. وزارت معارف افغانستان میگوید هرچند آنها در این زمینه بر اساس پالیسیشان عمل کردند، اما هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با صدای یک کودک آغاز می شود.
شمس لاسم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
با آنکه در ماده 16 و 43 قانون اساسی افغانستان برای ادبای این کشور حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شده است، اما وزارت معارف میگوید که هنوز هم در تطبیق احکام قانون در زمینه مشکلات وجود دارد. ابراهیم شنواری معین تدریسی این وزارت روز پنجشنبه برای تیوزدی گفت که با توجه به خواست اقدام شده است، اما فعلا هم در برخی ولایات متعلمین از حق آموزش به زبان مادری بی بهره اند.
عملا در افغانستان برخی مشکلات وجود دارد. در برخی مناطق به کودکان زمینه آموزش به زبان مادری فراهم نیست. در چند سال گذشته در کابل پیشرفتی آمده است. با پشتونها زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد شده است، اما در کندوز، بغلان، مزار شریف، هرات و دیگر ولایات پشتو زبانها و زبان سوم که در آن در پالیسی وضاحت وجود دارد، آن کودکان از حقشان مستفید نشدند.
آقای شینواری میگوید فراهم نمودن زمینه آموزش به زبان مادری از اولویت کار وزارت معارف میباشد و به نقل از وی این وزارت تلاش دارد تا در مناطقی که نیاز است زمینه آموزش به زبان سوم را نیز فراهم سازد. از 21 فوریه به حیث روز جهانی حق آموزش به زبان مادری تجلیل میگردد. در جهان زبانهای بزرگ با مشکل مواجه نیستند، اما به برخی زبانها توجه چندانی نمیشود. به همین دلیل یونسکو یا اداره کلتوری ملل متحد برای زنده نگه داشتن این زبانها این تاریخ را روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مسمی کرد. در افغانستان نیز همساله از این روز تجلیل می شود. ماده های 16 و 43 قانون اساسی این کشور نیز در زمینه وضاحت دارد. در ماده 16 هم آمده است که از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پومیری و سایر زبان های رایج در کشور پشتو و دری زبان های رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان بر علاوه پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحو تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید. همچنان در ماده 43 قانون اساسی آمده است که تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است، که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسط اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان‌های مادری را در مناطقی که با آنها تکلم می‌کنند فراهم کند. نعیم افضلی که از آگاهان امور تاکید دارد که وزارت معارف افغانستان باید در زمینه اقدام جدی نماید، اما این تنها مشکل مربوط به وزارت معارف افغانستان نمی باشد. مجیب لحاظ یکی دیگر از این آگاهان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی می گوید که محصلین افغان نیز با مشکلات مشابه دستو گریبانند و وزارت تحصیلات عالی هم مطابق به هدایت رئیس جمهور افغانستان اقدام نکرده است.
یک مشکل بزرگ است. تاکنون هیچ کاری در زمینه صورت نگرفته است. با آنکه رئیس جمهور کشور به وزارت تحصیلات عالی هدایت داده است، اما این وزارت در این خصوص کاری نکرده است. اگر این موضوع چنین ادامه داشته باشد، اثرات آن بعداً روشن خواهد شد، به خصوص در بخش حکومتداری. خوب اگر به محصلین زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد نشود، آنان نتیجه لازم را به دست نمی آورند و همین باعث می شود که در ادارات و حکومت کارها درست با پیش نرود.
آقای لحاظ حتی در پوهنتون‌های خصوصی روی آموزش به زبان مادری تاکید دارد. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم، من از ولایت فاریاب هستم. نام ما کریم پهلوان است. از ولایت فاریاب یکقدر برفا زیاد کرده که روای محصولاتی ما خیلی خیت است. یک ماشین دیگه برای ما کمک نمیرسه. ما از ولسوالی بلچراغ هستیم، قریه چنگراغادی. چرا برای ما کمک نمیرسه؟ دمی پارکون رادی آزادی شما، دمی پاشه های ما آقای اشرف غنی، این صدای ما را برسانید که زودتر کمک چنگراغادی ما برسه. ما هم که از ملت افغانستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
من نسیمه چک از باشنده شبک رایشی امارات، شبک عربا میگنش. امی دروازه که پالوی دروازه شبک معلوم نیست، ای بسته است داخل ما از رای متفقشی قصبه ما را داخل شبک میریم. ایک قرار مدور است 45 دقیقه گره روی دارم. از امی دروازه باشه یک مشکل محل میشه، مردم با آسانی رفت آمد کرده بتونه. ای قرار و مشکلات هست، یعنی برد می کنم 40-45 دقیقه ما پیاده میریم تا که باید دروازه برسیم. وقتی که امنیت یک دروازه را گرفته نمیتونه، چرا دروازه را قایم کردن؟ میدان هوایی خودش مسئول داره، امنیت خودش گرفته میتونه، به خاطر میدان دروازه را باز نمیکنن. حالا میدان هوایی به یک کلانیش، به یک پتی کلان نظامی نمیدونه امنیت خود نگاه کنه، که خاطر از دروازه یک شهرک 2 میلیون نفر هم زندگی میکنه، کلی پای پیاده میره و میره میآید. امیر اگر دروازه باشه و خوب میشه، برای که ما وظیفه داریم صبحانه به یک مشکل میریم که تو با 45 دقیقه بگروی در داخل خود شرک است. بگیم دروازه پالی شرک ملورین باشه، مشکلات ما میشه. تشکر، زنده باشه.
پیام شما نظر شماست.
به نیمه این برنامه دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 5:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنستانیش پیمان مشارکت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. رئیس جمهور غنی بعد از امضای این موافقتنامه گفت این اولین توافقنامه است که قید زمانی ندارد و به این معنا که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و بر اساس منافع متقابل استوار خواهد بود. رئیس جمهور ترکمنستان گفت کشورش آماده است در آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان همکاری کند. جوزف بوتل قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا امروز با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان صحبت کرد. مسدود بودن شاهرگ سالنگ از اثر ادامه برفباری های شدید مشکلات زیادی را به مردم منطقه و مسافرین ایجاد کرده است. سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در جنوب غرب و مناطق مرکزی پاکستان 26 تن را کشته است. 14 تن از این کشته شدگان در خیبر پختونخوا هستند. حداقل 80 تن در اثر یک آتش سوزی در داکا پایتخت بنگلادش کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید به یک زن متولد آمریکا که به داعش در سوریه پیوسته بود اجازه برگشت به آمریکا را نمی‌دهد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در نیمه دومین برنامه پروگرام خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما قبل از آن می شنوید که برای نخستین بار افراد مسلط با زبانهای پشتو و دری در بخش تطبیق واکسین پولیو برای بیجا شدگان داخلی در هرات استخدام شدند. مسئولون کمپاین پولیو در زون غرب افغانستان می گوید که این اقدام به دلیل تطبیق هرچی بهتر کمپاین واکسین پولیو را اندازی شده است. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حال توجه کنید به چند خبر مهم ورزشی.
مسابقات 20 اوره کرکت میان افغانستان و آیرلند فردا آغاز می شود. این مسابقات در میدان دهرادون هندوستان برگزار می شود و تیم کرکت افغانستان برای این مسابقه از چند هفته به این سو تمرینات آغاز کرده است. در جریان این مسابقات دو بازی 20 اوره، 5 50 اوره و یک تست شامل است. کرکت بورد افغانستان گفته است برای این مسابقات آمادگی کامل اتخاذ کردند و تلاش دارند تا حریفشان را شکست دهند. پیش از این نیز افغانستان و آیرلند مسابقات مختلف کرکت را انجام دادند که بیشترین آن را افغانستان برنده شده است.
طوری که قبلا شنیدید برای نخستین بار افراد مسلط به زبانهای پشتو و دری در بخش تطبیق واکسین پولیو برای بیجا شدگان داخلی در هرات استخدام شدند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
کارمندان تطبیق کننده و مبلغین واکسین پولیو برای اطفال بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات با زبانهای پشتو و دری مسلط هستند. بیشتر بیجا شدگان داخلی در هرات با زبان پشتو بلدیت دارند و در دوره‌های گذشته واکسین پولیو کارمندان تطبیق کننده به دلیل ندانستن زبان پشتو در راستای تطبیق واکسین پولیو با مشکلات مواجه می شدند. عبدالوحید رحمانی مسئول کمپاین پولیو در ولایات غربی افغانستان به پیامدهای مثبت این اقدام برای تطبیق واکسین پولیو در مناطق اسکان بیجا شدگان داخلی در هرات باورمند است.
که تماما رضاکاران، سوپروایزرها، کوردیناتوران و مبلغین که تقریبا در حدود 60 نفر میشن از داخل خود کمپا کسایی را ما انتخاب بکنیم و اونا را آموزش بدیم که اونا هم به زبان فارسی و پشتو بلدیت داشته باشن، که خوشبختانه این کار شده و ما شاهد تغییرات مثبتی در این دور کمپاین به خصوص در سایه که مهاجرین جابجا شدن خواهد بودیم.
قدرت الله شنواری مشاور یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال در ولایت هرات میگوید که تطبیق کنندگان واکسین پولیو همگی اطفال زیر 5 سال بیجا شدگان داخلی را تحت پوشش واکسین قرار خواهند داد.
یا د بیزای شو خلکو د پاره منګه خپل ټیمونه مشخص کړی دي چې هغه هم په کور خیمه په خیمه مانځي او خلکو ته خبر ورکړي تبلیغ کړي.
داوود هاشمی معاون والی هرات از خانواده ها میخواد که با تطبیق کنندگان واکسن پولیو همکاری کنند تا هیچ طفلی از کمپاین واکسن پولیو باز نماند.
پیام ما برای خانواده های محترمی است که همکاری لازم را داشته باشند، اطفال زیر 5 سال خور به اسرع وقت و از این فرصت استفاده کنند، به مراکز واکسیناسیون که در نزدیک خانه ها از اونها احتمال زیاد در مکاتب مدارس و مساجد جابجا میشه، اطفال خور به اونجا روان کنند و واکسین مند.
تورالی تایری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که نظارت آنها نشان میدهد که هیچ نوع مشکلی در بخش تطبیق واکسن پولیو در این ولایت وجود ندارد.
این ویروس خطرناک است، مردم هم فهمیدند، مردم هم درک کردند. همیشه از تمام واکسینی که مربوط به ریاست ساعت عامه بوده، مردم هرات، ولسوالی ها و قریه و قصبه ها استقبال کردند.
در جریان سال جاری شمار زیادی از خانواده‌های بیجا شده از ولایت‌های غور، بادغیس و فاریاب به دلیل جنگ و خشکسالی به ولایت هرات آواره شدند. مسئولان سی هرات تاکید دارند که با نظارت جدی از کمپاین واکسن پولیو، اطفال بیجا شدگان داخلی به گونه‌ای منظم واکسن دریافت خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید، کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می خوش آمدید دکتر صاحب.
تشکر.
دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگویید که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستن و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عامه در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در این سروی دیدن. اطفالی بودن که سنینشون 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودن که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودن و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودن. سروی شدن در بخش های مختلفی مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدن که از او جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که امو آمارشان تقریبا 44.2% اطفال ما کمخون بودن، 40% خانم ها یا مادرهای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کمخونی مبتلا بودن. پروگرامی که ای که پروگرامی وقایعی هستن و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شویی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دیده است که باید برنامه‌های وقایعی خود شروع کنه، که از او جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف گرفته شدن امی برنامه تابلت آهن و فولیک اسید هفتوار توزیع میشه با خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و امی خواهرای ما که به فردا با مادر شدن میرن اطفال سالم به جامعه تقدیم کنن و شویه کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید به دختر خانم ها در مکاتب خواستن که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات چیزی که در این صورت داریم، از چند بودی از چند جانب هستند. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در اگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلیت برشان توضیح شوه، شاگرد یا خوارای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل. مشکل دیگه ای که در این مورد داریم از والدین اولادای خوده طرای خوده تشویق کنن، او تشویق نیستن، با اثر کمبودی آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت ستما و وزارت معرف مشترکن کار کردن. همین مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت آهن و فولیک اسید توزیعشان در 100% افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان داره که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارس مدارسی که ثبت وزارت معارف هستند و دخترها در اوجه خانم آدجا خوارای ما میان، با اینا هم داده شوه و در پالوی ازی با مکاتب تسریعی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تسریعی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خوارای ما که در اوجه مراجعه میکنه با اینا هم تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کردید؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودن که در سال 2016 با شروع آغاز کردن و بعد از او به سال 2017،
یعنی آغاز کارتان از سال 2016 بودن. خب بعد از سال 2016 به این چقدر اثرات مثبت یا نتایج خوبی را شما به دست آوردین، اما نتیجه مطلوبی که شما پیش بینی کرده بودین آیا همون نتیجه را به دست آوردین؟
یکی در این مورد وقتی که پروگرام آغاز شد و امی نظر هم از وزارت ستما و هم از وزارت معرف بودن که ما با امی یک تحلیل داشته باشیم که چقدر مفید یا موثریت از این برنامه را ببینیم، یک سروی انجام شده در سال 2018. ما چهار ولایت در این سروی در نظر گرفتیم که دو ولایت، یکی از ننګرهار و کنر و یکی هم از فاریاب و نیمروز. ننګرهار و کنر ولایت هایی بودن که پروگرام در سال 2018 شروع کرده بودن و فاریاب و نیمروز ولایت هایی بودن که در سال 2017 شروع کردن. در بین از اینا خونی از اینا که چک شدن، لول هموگلوبینی که دیده شدن و ولایت هایی که اول شروع کردن یعنی کنر و ننګرهار، 0.38 گرام پر دسیلیتر هموگلوبینشان بالا رفتن، یعنی خوب شدن نسبت به اون ولایت هایی که یعنی پسندتر شروع کرده بودن، برنامه پسندتر شروع شده بودن، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما هستند. تا زمان بسیار کم و یک تابلتی در هفته یک نتیجه خوبتر ما گرفتم که 0.38 گرم پر دلسیتر هموگلوبین از اینا بلند رفتن، یعنی یک نتیجه بسیار خوب هستن، یک دستاورد خوب است.
خب دکتر صاحب، بسیاری از خانواده ها هستن که اجازه نمیدن که دختر خانم هایشان از تابلت آهن و فولیک اسید استفاده بکنن، به خاطر جلوگیری از کمخونی یا کاهش کمخونی چی باید بکنن؟
در این مورد یکی خو تابلت آهن و فولیک اسید خواهرای ما که سنینی بس 10 سال و 12 سال میباشه و در مکاتب باشن توضیح میشه باید استفاده کنن. ای تابلت یک رای حل است به اینا که نیازمندی وجودشان پوره شوه. این یک رای موقتی هست. این تابلت که ما با شاگردان میتیم یا با خواهران میتیم موقتی است. اگر ما با رای حل دائمی برسیم، رای حل دائمی از این هستن که اینا غذاهای متنوع استفاده کنن، غذاهای خوب استفاده کنن.
مثلا؟
فرض مثال اینا باید از جگر زیاد استفاده کنن، گوشت استفاده کنن، میوه‌جات استفاده کنن، سبزی استفاده کنن، پالک و کاهو ایتو چیزای سبزیجاتی که برگهای کلان داره از او استفاده شوه، میوه‌جات استفاده شوه که بدبختانه وضعیت اقتصادی فعلی هموطنان ما به او حد نیستن که به شکل درست اینا از این غذای تنوع غذا استفاده شوه. به این خاطر میگیم که تابلت آهن و فولیک اسید یک رای هستن برای فعلا که اینا از این مشکلات ما نجات پیدا کنن.
تشکر.
صحتمند باشین. تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا شما در خانه تان حیوانات را نگهداری می کنید؟
بله من نگاه می کنم، پاپیر زیاد خوش دارم، یکی چوچه پیشکه که به دنیا می آید بر از اون دوکشی مشیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم.
چرا بعضی خانواده ها در خانه حیوانات یا پرندگان را نگهداری می کنند؟
نگاه کردن پرنده اولشی خوب است که ثواب می بریم.
و حیوانات چگونه در خانه نگهداری شوند؟
جای بود باش حیوان منظم داشته باشند. دوم با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشند تا منظم واکسین بکنند.
در این برنامه آشیانه همین موضوع را به بحث گرفتیم که نگهداری حیوانات و پرندگان چون توتی، کبوتر، پشک، سگ و غیره چی ضررهایی دارد و حیوانات در خانه چگونه نگهداری شود، که علاوه بر گزارش در این باره نظریات مردم عام و عالم دین همچنان مصاحبه با یک وترنر را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه را که مهری انوری تهیه کرده است تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش اول بعد.
شنونده های عزیز، برخی خانواده ها دوست دارند در خانه بعض از حیوانات و یا پرندگان را نگهداری نمایند. ادعی به خاطر تنهایی و کسانی هم از روی شوق و علاقه این کار را می کنند. در جوامع پیشرفته نگهداری حیوانات کدام مشکل نیست، به خاطر که حیوانی را که نگه می دارند همه ضروریات آن را مد نظر می گیرند، مانند حفظ صحه و اینکه حیوان وقتاً فوقتاً واکسین شود، خوراک و جای بود و باش حیوان و توجه لازمی دیگر. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان ادعی از خانواده ها حیوانی را که نگهداری می کنند به طور اساسی در حفاظت حیوان دقت موجود نیست، که در موارد باعث مریضی اعضای خانواده شده و مشکلات دیگر را نیز بار می آورد. اما خانم لیلی ما باشنده شهر کابل می گوید که محبت زیاد به نگهداری حیوانات چون سگ و پشک دارد. او این دو حیوان را در خانه نگهداری نموده است و آنقدر به این حیوانات انس گرفته است که حتی پشکش را بالای دست خود می خواباند. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
پاپیر زیاد خوش دارم، یکی چوچه پشکه که به دنیا می آید بر از اون دوکشی مشیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم، ای را خورده حتی گوشش سراخ کدیم، برای زنگوله انداختیم، در گردن زنگوله انداختیم، خواستیم که استراحت هم کنیم، آمده تو سر خود در سر دست ما مانده، حرکت تا صبح کدیم خب کده. این بازم اون که دیده اولادای ما هم خوش داره. این او حیوان بود باور که او لیتی و شیره که می خورد سن آسمان سر خود این تو می کد دعا می کد باز پس سر خود پایین می کده. پاپیگر بسیار خرد می باشه که برای ما آورده که چندین دفعه خودم نوره نگاه کردیم، عطا بر از او شیر دادیم، گوشت برش توته کردیم، بسیار تربیه خوب دادیم شه. اولادم که از او پاپی ساتیری کده با او اتا خوی گرفتیم که تا ما داخل خانه برش جای جور کردیم، در داخل خانه خو دادیم شه. تا ما شوایی که تنامی بودم او تا صبح تا در پشت کلکین پیره می کرد، تا وقتی که بیران برای ما خبر آوردن گفتن پاپی وقتی که در داخل اولی می شدیم از دان پاچه کلکی می گرفت، مثلا نمیمون که داخل اولی شود.
نگهداری حیوانات در خانه در عدم رعایت حفظ صحه امکان دارد سبب امراض گوناگون گردد و از سوی دیگر هم شاید اطفال با سر و کار زیاد و نزدیکی با حیوان با کارهای حیوان عادت کند و یا هم سبب ضیاع وقت کودکان شود. به همین ارتباط میرجان راسخ باشنده شهر کابل میگوید ما هیچگاه حیوانی را نگه نکردیم و نظر به دلایلی که داریم، من هم خوش ندارم که حیوان و یا پرنده را در خانه نگهداری نمایم.
باور ما ای است که امی خود پرنده را مخصوصا و یا یک حیوان را ای را در یک قفس نگاه کردن و ای را متو محصور نگه داشتن و یک پرنده که پر و بال داره که او باید پرواز بکنه و باید آزاد باشه، به نظر ما از لحاظ احساس انسانی کار خوب نمیدانم. از خاطر پرنده را نگاه نمی کنم و همچنان مسئله سگ و پشک گپای خوب بعضی البته از روی شوق و علاقه و گپای کار میکنن و من خودم هم تو کدام نیاز ده این مورد نمیدانم که چرا بازی یک حیوان را انسان در خانه نگاه بکنه و مطمئنا می‌ره ثابت کرده که بیشتر امراض مخصوصا امراض ساری و میکروبی از طریق اینمی حیوانات انتقال میکنه. سگ و پشک و اینا که درست محافظت نشه، درست نگهداری نشه، درست به اصطلاح هم نظافت مراد نشه، بعضیا ای تو به تقلید از دیگه کشورهای مثلا بیرونی و غربی این کار میکنن، ولی اونا همونطور اگه یک شرایط را برشان مساعد ساخته که یک حیوان را چقدر سمپاک و نظیف و صفا نگاه بکنه. کنن. در وطن ما فکر نکنم که اینطور یک شرایط مساعد باشه بر نگهداری از حیوانات.
کسانی اند که حیوانات را به منظور سرگرمی و جنگ انداختن نگه می کنند، مانند سگ، مرغ، بودنه و کبک. حتی آنقدر مصروف این حیوانات می شوند که خانواده فراموششان می گردد و عده‌ای از مردم هم در جامعه وجود دارد که بعض حیوانات و پرندگان را به حساب تبرک نگاه می کنند، مثل توتی، کفتر یا کبوتر، آدمچیره و امثال آن، و کسانی هم به خاطر محافظت خانه و منزلشان چون سگ‌های کلان. راهله باشنده ناحیه نهم کابل می گوید نگهداری حیوان و پرنده خوب است، ولی پرنده ها را دائم در قفس نگه ندارید. هر چند وقت آنها را در فضای خانه آزاد بگذارید که بتوانند پرواز کنند. این کار بر روحیشان کمک می کند.
نگاه کردن پرنده اولش خوب است که ثواب میبریم. چی پرنده باشه، چی حیوان باشه، چی پشک و سگک باشه، یار نگاه کردم ثواب داره، خوب هم است. تر از اینکه میگان موش یارا نمیمانند کیسوسو بگرده، دیگه پرنده هم خوبتر است. مثال من خودم کوک خوش دارم، دو خانه که کوک باشه تاویز کار نمیکنه.
این که از نگاه دینی نگهداری حیوانات کار درست است یا نه، سید کریم الله یکی از علمای دین در این باره معلومات میدهد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث مشهور است که روایت کردن در خانه که سگ باشه و ملائکه رحمت خداوند داخل نمیشه، یعنی باید در حولی در منطقه زندگی مسلمان ها سگ نباشه. همچنان پشک، پشک هم حیوانی است که بقدر حیوانی پاک و نظیف نیست که در خانه باشه، از همچنان پس خوردهش مکروه میشه و باید که پس خورده پشک خورده نشود. و همچنان در رابطه پرنده ها یک مخلوق آزاد خداوند است و شریعت بالای شمیره گفته که باید او آزاد گذاشته شود، در قفس نگهداری نشود، فضای آزاد زندگی بکنند.
شنونده های عزیز، نگهداری حیوانات در خانه کار خوب است یا نه؟ نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنویم.
حبیب عزیزم باشندی نایی نو، نگاه کردن حیوانات خانگی کار خوب است. ما پشکک داریم، چندی سال است که در خانه ما است. از پودر طفل باز میزنیم دخترک میشویشه. همی خوبش است که داره برکت و خدای باور کنم میرم از این وزیفه سرک صندلی خو میباشه. شب که تشناب میگیریشه بازیسو میرم او، بازیسو میرم او، با دروازه رو برشواز میکنی میره.
نامم هیلاستا، باشنده نایده کابل. نگاه کردن پرنده خوب است، یک مصروفیت است، یک سرگرمی است، یک تعداد خوش دارن. من خودم هم خوش دارم، منتها کفتر بدم میاد. امی توتی میگن، ما چه آدم چهره میگن. از امون نگاه کردیم، خودم بسیار پاک صفا نگاه کردیم در قفس.
دوستان گرامی، این که نگهداری حیوانات در خانه کدام مشکلات صحی را بار می آورد و نگهداری حیوانات خانگی کدام فواید هم دارد، همچنان در نگهداری حیوانات کدام مسائل را مد نظر بگیریم، جوابهای این پرسش ها را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با محمد حامد دکتر وترنر فارم بینصار کابل انجام داده است می شنویم.
دکتر سه میخواستیم مال در مورد ازمی که باز خانواده ها بر حیوانات در خانه نگهداری میکنن، به نظر شما اینا باید چگونه چی اصول را در نظر بگیرن در نگهداری حیوانات در خانه؟
اصول شیست که در خانه کسایی که حیوانات نگاه میکنه از غذایش و از امراضی که به حساب اینا مواجه میشن بر از اینا یک تدابیری داشته باشن.
وقتی که خانواده ها برخی حیوانات نگاه میکنن مثل پشک یا سگ یا برخی پرنده ها را نگاه میکنن، به نظر شما امین نگهداری پرنده ها در خانواده ها مفید واقع میشه یعنی کدام فوایدی هم داره؟
خود در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده ها که نگاه میکنن او دو جنبه داره، یکی به حساب همو شوقشان است یا به حساب روح انونا تسلیم میشن، دیگه ای به از نظر اقتصادی مثلا مرغ و فیل مرغ است، کنریس بدون کنری برای مقصد گوشت و تخم و کنری رو به خاطر فروش چون که در بازار به حساب قیمت خوب سود فروخته میشه از به حساب اینا استفاده میکنن.
بعضی وقتا دیده میشه که همین پرنده هایی که در خانه ها نگهداری میشن هیچی از راه داره مثلا بر خانواده
مشکلات را معمولا دیوانات که سبب میشه در سال های اخری مرض به حساب انفلانزای پرندگان اومده. این فرانزای پرندگان که معمولا از طرف شرق آسیا به حساب شروع کرده در کشور ما فضل خدا به حساب تدابیر ده که وزارت زراعت با همکاری مؤسسات دیگه دولت ها سردست گرفته و آجانن اونا اقدام میکنن اونا یک تا یک اندازه مهار شده و دیگه از راه دیگه که مثلا داره از حساب پر داشته خارجیشان است و امراض ربیس است. مثلا سگ و پشک به اون مبتلا میشه و از اون طریق میشه که باز به صاحب خود حمله ور شه و صاحب خود به حساب متضرر بشه، خانواده یا فامیل یا خود اعضای فامیل یا صاحبش به این مرض دچار شود. و وقایعی از ما مراجعه به کلینیک های حیوانی است که در بخش کار میکنند. طور مثال میتونیم درباره باز گپای دگام که برتون دوباره مرض توکسوپلازموز است که عاملش از طریق به حساب از پشک است و او سبب سقط دهان ما میشه. و مرض دیگه ای که نو به حساب در سالهای آخر پیدا شده به نام کانگو فیور یا هموراژیک سبب امراض بسیار خطرناک میشه که جلوگیریش بسیار مشکل است.
اگر خانواده ها نگهداری میکنن بر حیوانات، باید چی شیوه نگهداری رو باید در نظر بگیرن؟
خب اول کسایی که این کارا رو میکنن جای بود باشه حیوانه درست منظم داشته باشن، دوم با کلینیک های وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشن، طور منظم واکسین بکنن و اگر مریض میشه اینا اونجا مراجعه بکنن، دکتر صاحب با هستن برشان خدمات لازم را تا حد امکانی که دارن برشان ارائه میکنن که از امراض و انتشار امراض جلوگیری زیاد بکنن.
آیا کلینیک های حیوانی در شهر کابل یا می قسم در تمام افغانستان وجود داره کسایی که نگاه میکنن حیوان برشان سهولت ها باشه؟
کلینیک های خصوصی از بخش خصوصی اختر خصوصی در تمام ولایت افغانستان است و بخش میخوام یک بخش دیگر براتون به حساب بگویم که وقتی که حیوان مریض یا مسابرک در او پیش کلینیک های خصوصی مراجعه میکنه، اگر دکتر صاحب ما سر امراض ساری بسیار مشکوک شوند، اونا را سمپلش گرفته و به لابراتوار مرکزی که ما به تشخیص دقیق امراض حیوانی دادالما در می جرسال میکنن، اگر چیز مهم باشه نتیجه شه آنن برشان روان میکنن و بسیار زودی در یکی درست و اونا اقدامات را باز برش امشالا میگیرن.
و نکات را که خود خانواده ها در خانه خودشان باید در نظر بگیرن چی است؟ مثلا در نگهداری حیوانات،
بله همیش کسایی که با حیوانات سر دوچار است یا سر کار داره اونا همیش قبل و بعد از تماس با حیوانات حیواناتی که داشته شون است اونا با تسمروی صابون و اگر امکان داشته باشه با دیتول هم کار بگیرن، خوب است لباس مخصوص هم داشته باشن، کاش اگر استفاده بکنن این بهترین چیزی است که میتونن هم خودم فامیل خودم وقایع بکنن.
یک جهان تشکر دکتر صاحب، موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان گردید. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.